شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم در زیاده عمدیه در جهاتی بحث است، سه جهت. جهت اولا در تصویر خود زیاده، و عرض کردیم حق این است که زیاده عمدیه در اجزا و شرایط غیر متصور عقلا و غیر ممکن ثبوتا. زیاده عقلیه متصور نیست. زیاده عمدیه چرا متصور نیست؟ برای اینکه زیادت الجزء معناش اینه جزء زیاد شده، جزئیت، اینا تکرار حرفای دیروزه دیگه، جزئیت منوط به دخالتش در مأمور و به است، زیادت منوط است به عدم دخالت. فبینهما تهافت و تنافی، و انما زیادت العمدیه متصورت عرفن. عرفن زیاده عمدیه متصوره، و این هم در جایی است که قانونگذار و شارع به اکتفا کرده به مرت واحده، و انما یتحقق فی مکتف الشارع بالمرت الواحده، اضافه بر او میشد زیاده، حالا یا زیاده مبتله یا زیاده مستحبه. مرحوم عازی رضوان الله تعالی علیه خواست تصور کند زیاده عمدیه را عقلا، و برای او مقدماتی ذکر کرد. یک مقدمه این بود که زیاده باید از جنس مزید و فیه باشد. دو، این که برای مزید و فیه حدی مقرر شده باشد و زیاده موجب انقلاب حد بشود. این هم مقدمه دومش بود. مقدمه سوم این بود که فرمود دخالت یک جزء در مرکب و در مخترع له انحاء ثلاثه، سه جور می شود دخالت داشته باشد. دخیل باشد در مرکب، در اون مخترع که قبل از امره، دخیل در مرکب به شرط لای از زیاده، دخیل در مرکب به قید معل وحده ولا به شرط، دخیل در مرکب معل وحده ولا به شرط، به معنا این که زیاده وقتی آمد اون زیاده از مأمور به خارج است، معل وحده، ولی زیاده وقتی آمد زیاده از مأمور به خارجه و باعث نقصان هم نمی شود. لا به شرط و معل وحده کر رکوع الوحده کر رکوع الواحد، به نحوی که زیاده آمد بیرون از مرکب هست، اما نقصی هم به مأمور به وارد نشود. اینم دوم بود. سوم این که جزء را در مرکب اخذ کند به نحو لا به شرط، بحیث که این جزء وقتی این جزء جزء مرکبه، هر وقت تحقق پیدا کند جزء مرکبه، نه نقص مرکب است و نه خارج، نه منقص مرکب است و نه خارج از مرکب. بعد ایشون فرمودن زیاده جزء به اعتبار اول متصور نیست، برای اینکه برمیگردد به نقیصه. زیاده جزء به اعتبار دوم هم متصور نیست، برای اینکه از نه خیر اجازه فرمایید. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. حالا اگر دیروز عرض کردم سر عبارات چه بخونیم؟ ببین من دیروز عرض کردم چی؟ حالا ببین، حالا اجازه بفرمایید. به نحو لوزید علی، بل این صورت ثالثه است که لا نقول على اعتبار الاول لا شبهت انه لا مجال لتصور تحقق زیاده. بر نحوه اول تحقق زیاده مجال ندارد. این روشنه. التماس بفرمایید. سلام علی سلامتی علمای اسلام. التماس دعا موفق. التماس دعا عزیزم. اللهم صل. این مال موفق عزیز. این مال اول و بعد لا شبهه فی انه لا مجال لتصور تحقق زیاده. مال دوم بله و کذالک الامر علی اعتبار ثانی، بنابر اعتبار دومی هم باز زیاده متصور نی. فانه و الام ترجع زیاده فیه الا نقیصه الا ان عدم تصور زیادت الحقیقیه انما هو لمکان عدم کون زائد من سنخ المزید علی مزید فی. در فرض دوم هم زیاده نمیشه چون فرض این زائد از سنخ مزید و فی نیستش. این هم فرض دوم. و اما علی اعتبار ثالث که به نحو لا به شرط اخذش کرده فالظاهر انه لا قصور فی تصور زیادت الحقیقیه، قصوری در زیاده تصور حقیقیه نیست. فان المدار فی زیادت الشیء علی ما عرفت انما هو بکون زائد من سنخ مزید و فی. این یک مطلب. مع کونه موجبا لقلب حده الی حد آخر و لا ریب فی صدق ذلک و تحققه علی هذا اعتبار، یعنی بر اعتبار چندم؟ سوم. من دون فرق که این جزء رو که در مأمور و به اخذش می کند تو مأمور و به شرط لا اخذش کنه یا تو مأمور و به لا به شرط اخذش کنه به معنای دوم یا تو مأمور و به اخذش کنه لا به شرط به معنای سوم. ایشون میفرماد در اعتبار سوم، یعنی اونجایی که اعتبر الجزء فی المرکب علی نحو لا بشر، زیاده محقق میشود چه در مأمور و به اخذش کنه به شرط لا، چه در مأمور و به اخذش کنه لا به شرط به معنای دوم، چه در مأمور و به اخذش کنه لا به شرط به معنای سوم. بر هر سه حال زیاده محقق می شود، بر اینکه زیاده از سنخ مزید و فیه، چون ورزین طبیعت لا به شرطه. و حدی رو که دارد منقلب می شود، حد به شرط لا بود، این به شرط لا چه شد؟ منقلب شد. حد جزء بود معل وحده، لا به شرط به معنای دوم. حد جز بود معل وحده، وحدتش از بین رفت، بنابر اون هم باز زیاده تحقق پیدا می کند. و کذالک الامر علی الاخیر اذ به انطباق صرف طبیعی علی الوجود الاول فی الوجودات المتعاقبه یتحدد دائره المرکب والمأمور به قهرن به حد یکون الوجود الثانی بالقیاس الی من الزیادت فی المرکب و المأمور به فتأمل. پس ایشون نسبت به مرکب چند صورت تصور کرده؟ سه صورت. بعد می فرماد اونی که جزء المرکب است به شرط لا زیاده درش تصور نداره، جزء المرکب لا به شرط به معنای دوم بازم زیاده درش تصور نداره. چرا ندارد؟ چون زائد از سنخ مزید و فیه نیست. اما بر نحوه سوم زیاده متصور است، چه جزء رو تو مأمور و به که میخواد اخذش کنه در مقام امر، تو مأمور و به اخذش کنه به شرط لا ی از زیاده امر کند به رکوعی که زیادتر نباشد، یا امر کند به رکوع مقارنن معل وحده که میشه لا به شرط به معنای دوم، یا امر کند به رکوع علانه و لا به شرط معنای سوم، زیاده متصوره. اما بر قسم اول و دوم فواضحون، برای اینکه حد منقلب شده از عدم و زیاد، از عدم شده به چی؟ به وجود. و اونجایی که رکوع مع الوحدت و ماهی مأمور و به بود، باز اینجا هم حد منقلب شده، برای اینکه وحده بود وحدش از بین رفت. در قسم سوم هم زیاده متعقل است، ولو تو مأمور و به لا به شرطه، اما یک حد قهری دارد، یک حد قهری دارد. حد قهریش کدومه؟ با وجود اول طبیعی تحقق پیدا می کند، وجودهای بعدی میشه زیاده. ثم امر به تأمل. این حاصل کلام مرحوم آزیا. ما عرض کردیم چندین اشکال است، شما بفرمایید حرفتون رو. در نقل اگه اشکال داری بگو. آره، بر نحو سوم در مأمور به، در ماهیت، اشکال شما، شما اشکال به نقل دارید یا اشکال به آغازی ها دارید؟ فرق میکنه. ما حالا داریم نقل میکنیم، شما الان از حیث نقل اشکالی ندارید. گفت میزد بقال را، گفت ماس نسیه زدن ندارد، گفت من اساسی چی میزنم؟ ترش. شما الان دارید میزنید از حیث اشکال به کلام مرحوم آغازی ها. ما گفتیم اشکال نرسیدیم، ما داریم میگیم مرحوم آغازی اینا رو گفته، میگی اینا رو نگفته این کتاب. توجه بفرمایید. ثم امر به تأمل، و لعله با این امر به تأملش خواسته است اشاره کند به محاذیری که در کلامش هست. حالا معذورها. یک، اولا این فرض دومی که ایشون تصور کرد در جزء المأمور به قابل تعقل نیست. لا به شرط به معنای اول و فرض دوم در جزء مأمور و به، گفت یه شیعی رو میتونن عقص کنن در مأمور و به معل وحده به نحوی در مرکب، ببخشید، شیعی رو عقص کنن در مرکب به نحو الوحده به نحوی که اگر یه بار دیگه بیارد نقص نیست، اما جزء مأمور و به هم نیست. ما عرض کردیم این قابل تعقل نیست، چون یا وحدت ملحوظ است قیدن یا ملحوظ نیست. اگر وحدت لوحظ قیدن، برمیگرده به فرض چندم، به شرط لا، و زیاده موجب نقیص است. اگر وحدت قید نیست مقارن با جزئه، مثل حال الوحده ای که مرحوم میرزای قمی در وضع الفاظ میگه، وحدت ملحوظ نیست مقارن با جزئه، برمیگرده به قسم چندم، سوم، لا بشر. و ظاهر این است که ایشون در بیان قسم دوم از جزء المرکب خلط کرده بین چی؟ بین تقارن و تغیر. نمیشه که شما بگید رکوع با وحدت جزء است، اما چه نحو جزئه؟ به نحوی که یه بار دیگه بیاری نقص نیست، زیاده هم نیستش، اما زیاده نیست چون از سنخ مزید و فی نیستش، اما نقص نیست چون وحد محل وحده بوده. میگیم یعنی چه محل وحده؟ لوحظ قیدن اولم یلاحظ قیدا، این تعقل ندارد و خلط شده بین تقارن و بین تغیر. این یه شبه. یعنی چه؟ میگم مع الوحده، وحده شما، من که دیرو مثال زدم، شما الان که حرف می زدید با زبونتون حرف می زدید یا با سر اشاره می کردید؟ تصورم فرق نمی کند. چی چی لن؟ لحاظ وحدت یعنی به قید وحدت مقارن که دخیل نی. شما الان در ذهنتون تهران را تصور کنید، مسجد امام تهران. سب کنید، تصور کردید مسجد امام تهران همراه با تهران که من گفتم. تصور کن تهران را، مسجد امام تهران را. مسجد امام تهران مقارن بود تصورش با تهران یا مقارن نبود؟ تقید بود یا تقارن؟ تقید، تقارن بود. الان شما که دارید گوش میدید، همون وقت که دارید گوش میدید مطالب رو تو ذهنتون ترسیم میکنید که اشکال غلط بکنید، همون وقت که دارید ترسیم میکنید مقارنید، محل مقابله با بنده روبرو هستید. اما این تقارن قید اینجوری که اگه شما یه روز به سمت راست بشینید دیگه اون اشکال غلطه تو نمیتونی بکنی. نه فرق نمیکند، اون اشکال غلط چه سمت راست بشینی چه سمت چپ بشینی در جای خودش هستش. توجه بفرمایید. شبهه دوم، این دیگه باید برای آقایون جا بیفتد که تقارن با تقید فرق داره. شبهه دوم، اصلا بحث ما در زیادت الجزء فی المأمور به و فی المرکب است و لا ربط لهذا البحث به جزء در ماهیت و در مخترع. بحث ما در زیاده مأمور و به چه ربطی دارد به اینکه شما جزء مرکب را تصور میکنی؟ چند تا تصور؟ سه تا. ما بحث در جزء المرکب نمیخونیم که، چون هر قانونگذاری اول اجزای دخیله رو میبیند، اینا میگن جزء المرکب، جزء ما فیه المصلحه، بعد میاد چه میکنه؟ ام میکنه. ما بحثمون در جزء المرکبه، جزء المأمور به هست، لا ربط له به جزء مرکب. پس بحث از جزء مرکب ارتباطی به محل بحث ما نداره. اینم دو فتعمل. سه، لازمه فرمایش ایشون اختلاف بین جزء المرکب و جزء المأمور به هست. جزء مرکب با جزء مأمور به لازمه کلام ایشون اینه که با هم مخالفت دارن. چرا؟ چون ایشون فرمود و اما على اعتبار ثالث، یعنی اخذ الجزء فی المرکب لا، به شرط، به معنای چندم؟ دوم. لا به شرط دوم، قسم سوم. اخذ جزء و اما بالاعتبار ثالث، یعنی اخذ جزءا للمرکب به نحو لا به شرط دوم. فرمود این سه صورت دارد، یا اینی که تو مرکب به نحو لا به شرطه، تو مأمور به شرط لاست، یا به شرط، یا لا به شرط به معنای دومه یا لا به شرط به معنای سومه. یعنی یه چیزی را در مرکب که میخواستن جزءش کنن، اون وقت که میدیده است مرکب را، گفته باید رکوع باشد علا نحو چیلا به شرط. وقتی خواسته امر کنه گفته رکوع بیار به شرط لای از زیاده. بین جزء المرکب و بین جزء المأمور به اختلاف لازم میاد و این اختلاف محاله. محاله بین جزء مرکب و جزء مأمور به اختلاف باشد. چرا محاله؟ برای اینکه اجزاء مرکب لحاظ می شود مقدمتن لل امر، اجزاء مرکب لحاظ می شود مقدمتن لل امر، فکیفه یختلف زل مقدمه معل مقدمه. اجزاء مرکب وقتی لحاظ می شود یعنی لحاظ می شود چیزی که درش مصلحته، لحاظ می شود چیزی که درش مصلحته، اون وقت ام می شود به غیر او، یعنی ام می شود به مالا مصلحته فی. اون وقتی که اجزاء مرکب رو می دیده، یعنی ما فیه المصلحه رو می دیده، رأى الركوع لا بشرط فيه المصلحه، حالا که میخواد امر کنه چجوری امر میکنه؟ به رکوع، به شرط لا از زیاده. پس شبهه سوم اینه که یلزم بر فرمایش حضرت عالی اختلاف بین جزء المرکب و جزء المأمور به و هو غیر معقول. این معقول نی، درست نی، برای اینکه جزء المرکب مقدلوهزه مقدمتا لجزء المأمور به. جزء المرکب یعنی جزء ما فیه المصلحه. ما چجور ام میشد به غیر او؟ یعنی ام میشد به ما لا مصلحته فی، این که معقول نی. اینم شبهه سوم که فرمود و عمل بالاعتبار و سالس لا فرقه که در مرکب در امر به شرط لا باشد، یا لا به شرط به معنای دوم یا لا به شرط به معنای سوم. شبهه چهارم این تصویری که ایشون در جزء الامر فرموده، تصویری که در جزء الامر فرموده، میفرماد اگر جزء امر باشد زیاده تحقق دارد. میگیم خیلی خوب، در صورت دومش و در صورت سوم زیاده تحقق دارد، در اونجایی که اخذ فی المرکب به شرط لا به شرط به معنای اول یا اخذ فی المرکب لا به شرط به معنای چندم دوم. اگر در امر به لا به شرط به معنای سوم باشد یا لا به شرط قسم دوم یا لا به شرط به صورت معنای دوم باشد، اینجا زیاده تصور داره. اما اگر تو امر اخذش کرد به شرط لا، چجوری زیاده تصور داره؟ شبهه چهارم اینه، ایشون فرمود اذا اخذ الجزء على الثالث في المأمور به مطلقا من زیادت الجزء، چه تو مأمور به شرط لا باشد، چه تو مأمور به لا به شرط به معنای اول باشد، چه تو مأمور به لا به شرط به معنای دوم. چون فرمود حد عوض میشد، یه جا حد جعلی عوض میشد، اونجایی که معل وحده بوده، یه جا حد قهری عوض میشد، اونجایی که صرف طبیعه بوده. خب اگر اخذ به شرط لا چه جور زیاده داره؟ تو مأمور به اخذ به شرط لا از زیاده، وقتی به شرط لا از زیاده شد، زیاده که آمد برمیگردد به چی؟ به نقیصه. پس اینم اشکال چهارم که ایشون فرمود و اما بالاعتبار ثالث فی المرکب یتحقق الزیاده فی المأمور به بلا فرق بین الاحتمالات الچی؟ بلا فرق بین الاحتمالات الثلاثه. اینم شبهه چهارم. شبهه پنجم، اگر اخذ شده به نحو صرف الوجود، اگر اخذ شده به نحو صرف الوجود که وجود دوم میشه چی؟ زیاده. این طبیعت لا به شرط نیست. اگر اخذ شده به نحو صرف الوجود که وجود دوم میشد؟ زیاده. این اصطلاحا اینو لا به شرط بهش نمیگن، صرف الوجوده نه طبیعت لا به شرط. صرف الوجود اگر جزئه به حیث که دومی بیاد میشه چی؟ تو مأمور به نمیافتد. اعتبار سوم مگه این نبود؟ میفرمود صرف الوجود جزء است، وجود اول جز وجود دوم زیاده. میگیم این که لا به شرط نشد، این شد الشیء جزء به اعتبار صرف الوجود، نه بلا به شرط، نه طبیعت لا. اگه طبیعت لا به شرط بود باید 100 تا هم که در طول همیان همه بشن چی؟ همه بشن جز. اینم شبهه چندم؟ پنجم. شبهه ششم که اساس شبهه است، به هر حال زیاده متصور نی، به هر حال زیاده متصور نی، چون یا دخیل است تو مأمور به یا دخیل نیست. اگه دخیله فلیس به زیاده خودشه، اگه دخیل نی فلیس به جزء حتی یکونه زیاده. این اساس حرفه. هر ده بالا و پایین بری مثلا اینشون میفرماد صرف الوجود که آمد دومی زیاده است. دومی زیاده تو شیء است یا زیاده تو الجزء؟ میفرماد به قید وحدت که آمد، وقتی مع الوحده، حالا نه به قید وحده لیکموش، مع الوحده، مع الوحده که آمد دومی که میاد این زیاده است، برای اینکه وحدتش دیگه نیستش. میگیم زیادت الجزء یا زیادت الشیء؟ اخذ مع الوحده. زیادت الجزء یا زیادت الشیء؟ شیء، چون دیگه وحدتش وجود ندارد. پس اشکال ششم اینه که آسمون بری پایین بیای زیادت الجزء تصور ندارد. من تو یه مقدار دقت میخواد که زیادت الجزء ایل ایل فرق بین زیادت الجزء و زیادت الشیء. زیادت الجزء ای مخوای برش گردونی صفت و موصوفش کنی باید بگی چی؟ الجزء الزائد، هم جزء هم زائد، این جمع بینه متنافیه این است. ثم لا یخفا علیکم، که در تحقق زیاده ولو عرفن، بحث زیاده عرفی است دیگه، ثم لا یخفا که در تحقق زیاده، زیاده بخواد محقق بشود، از شیخ و بعض دیگر برمیاد که معتبر است قصد جزئیت. زیاده به این است که قصد کنه جزئیت را، قصد کنه در اونها باشد. و اما اگر قصد جزئیت نکند زیاده محقق نمی شود. گفتن زیادت الجزء به اینه که قصد جزئیت کند، حالا یا جهلن قصورا، یا جهلن تقصیرا، یا عمدن و تشریعا. گفتن یعتبر فی زیادت الجزء ان یتحقق الزائد به قصد جزئیه، اما اگر به قصد جزئیت نباشه زیاده محقق نمیشه. من دون فرق بین الافعال و الاقوال، این چیزی است که از شیخ و دیگران استفاده میشه. لکن بعضی هاشون، لکن این حرف اشکال میشود، یشکل و ذالک به ما ورده در باب سجده عظیمه در صلات، لکن یشکل و ذالک به ما ورده فی قرائت العظیمه فی الصلات و السجده. در اونجا دارد در اینکه عظیم صور عظیمه رو نمیشه تو نماز خون، گفته نمیشه صور عظیمه رو خون چون باید سجده کرد و سجده تو زیادتون فی الصلات. یشکل و ذالک به ما ورده فی النهی عن قرائت العظائم فی الصلات، معللن به اینکه اگر بخواد بخونه باید سجده بیارد و سجده تو زیادتون فل سلام. و من المعلوم که سجده عظیمت به قصد جزئیت نمیاد، پس تعبیر شده به زیاده در حالتی که با قصد انجام نمیگیرد. این یشک. بعض محققین که مرحوم آقا ضیا باشد جواب داده از این اشکال، می فرماد بله لعل این مورد از باب مجاز مشاکله است، این تعبیر از باب مجاز مشاکله است، لعل از باب مجاز مشاکله است، چون سجده عظیمه با سجده نماز مثل همه، و چون حکم بر خلاف قواعده، یعنی مثلا زیاده مبتله نمازه، این حکمی است بر خلاف قواعد، چون میخونیم که زیاده مبتله نماز نیست. یقتصر علی مورد یقینی و معنای حقیقی. مورد یقینی و معنای حقیقی کجاست؟ به قصد جزئیت بیاد. بله حالا در سجده عظیمه دلیل خاص داریم، او را هم میگیم. بعدم تأیید کرده، فرموده تأیید می شود این که بگیم مجاز مجاز مشاکل است نه حقیقت، به این که خوندن عزائم در باب نمازهای مستحبی مانعی نداره. با این که نماز مستحبی با نماز واجب همون جوری که تکرارش در هر دو جا مضره، تکرار رکوع در هر دو مضره، تکرار سجده در هر دو مضره و فرقی در این جهت با هم ندارن. پس معلوم میشه این زیاده، زیاده مشاکله ای و مجازیه. این هر دوباره تکرار میکنم از اول بحث را، چون یه بحث فقهی است دیگه. ثم لا یخفا که شیخ و بعض دیگران گفتن یعتبر و فی صدق زیاده قصد جزئیه، قصد جزئیت بکند، جهل اما جهلا قصوری یا و اما جهلا تقصیری یا و اما از باب تشریع، لکن اشکال شده این به ما ورده فی النهی عن قرائت العزائم من التعلیل، به این که اگه بخونه باید سجده بیارد و سجده تو زیادتون فل صلات و زیاده موجب بطلانه. جواب داده مرحوم آغازی ها که اینجا تعبیر از باب مجاز مشاکلت مجازن گفته و چون حکم بطلان برخلاف قواعده یقتصر علا قدر متیقن و معنای حقیقی، بعدم تأیید کرده به باب خوندن سوره سجده دار در نمازهای مستحب. لکن اونی که به نظر میاد الان در اصول، حالا من فقهشو نمیدونم، لکن ما یبدو فی نظر فی الاصول این که مرکبات دو جورن، بعضی از مرکباتن که در شرع و در نظر متشرعه یک هیئت اتصالیه و استمراری براش ملاحظه شده و بعضی از مرکباتن که هیئت اتصالیه و استمرار براش ملاحظه نشده است. مرکباتی که ما در شهر داریم دو جور، بعضی از این مرکباتن که یک هیئت اتصالیه و استمراری براش در شهر و عند المتشرعه ملاحظه شده، بعضی هاشه که ملاحظه نشده. ففی مثل صلات از اوناییست که درش چی شده؟ ملاحظه شده است و لذا متشرعه تعبیر میکنن فلانون فی صلات، فلانی در نمازه، ولو در آنهایی که نه قرائت میخونه نه چی نه افعال، همینجور ساکت آرامه، گفته میشد فلانون فی صلات، فلانون قطع صلاته. تعبیر به ورود بودن در صلات در آنات سکنات، تعبیر به قطع در صلات راجع به نماز هست و در روایات هم تعبیر شده به ان الحدث قاطع، حدث قاطع نمازه، هم در روایات تعبیر قاطع شده، هم مردم میگن قطع هم میگن ورده، و باز در روایات دارد از صلات اولها تکبیر و آخرها، یعنی اول و آخری دارد، یه حالت استمراری دارد. اما در باب حج اینجور نی، در باب حج اینجور نی، طوافش آورده نشسته چوبق میکشه، حالا تو حجه باید استراحت کنه، طواف را آورده نشسته حالا چوبق میکشه، چوبقی میخواد بکشه، قلونی میکشیم براتون، وقت دارد، سعی وقت دارد تا فردا صبح بشه، ولو احتیاطی میتونه به شب تأخیر نندازه. حالا این نشسته چوبق داره میکشه، یه چوبقی میکشیم، یه نوشابه میخوریم، یه آبخونکی میخوریم، نیم ساعت دیگه میریم سعی نمیریم. این الان تو حجه، شما که میری باش حرف میزنی میگه باش حرف نزن تو حجه، اینجوریه نه، حج مرکبی است که استمرار درش ملحوظ نیست. در طواف بعید نیست یه نحوه استمراری ملحوظ باشد، قبل از چهارم نحوه استمراری ملحوظ است، اگر قبل از چهارم محدث شد طوافش چجوره؟ باطلون من رست، نمیتونه بره بیرون وضو بگیره برگرده بقیه رو بیارد. اما از بعد از چهارم احتمال دارد که اگه محدث شد بره وضو بگیره بقیه رو چیکار کند؟ بیارد. طواف خودش یه مرکب است از هفت شوط، تا شوط چهارم استمرار درش ملحوظ شده، از شوط چهارم به بعد استمرار ملحوظ نشد. وضو داره وضو میگیره، شما بهش میگه کوپن داره سیدی بگیری، کوپن امرونری بگیری، تموم میشه. کسی به شما میگه آقا باش حرف نزن این تو وضوه، این تو وضوعه؟ نه، وضوع داریم، وضوع غسلتان و دیگه تو وضوعه باش حرف نزن، این نه تو متشرعه هست و نه در اصطلاح روایات. پس مرکبات علا قسمین به حسب شرع عند المتشرعه و علا ما یدل علیه الاخبار، یه سری مرکبات که حالت استمرار درش ملحوظ است و یک هیئت اتصالیه دارد به نحوی که متشرعه تعبیر می کند دخل فی قطعه، روایات هم تعبیر به قاطع کرد، یه سری چه که نداره. این دو نوع مرکب مسلم ما در شهر داریم، قابل انکارم نی دیگه. اگه بگی نداریم معلوم شد تو هیچ از مسائل اسلامی اطلاع نداری. حداقل این است که بچه وقتی شیطونی میکنه مادره میگه شیطون نماز باباد نشو، نمازش چی؟ نبرون. نمازشو نبرون یعنی نمازش یک حالت استمرار دارد، تو نماز سب کن از نماز فارغ بشه. ما به نظرمون اینجور میاد که در زیاده جز اگر از اونایی باشد که استمرار درش ملحوظ است، در زیادهش مسانخت کافی است، قصد جزئیات لازم نیست. در زیادهش مسانخت کافیه و قصد الجزئیه غیر و لازمه. نماز داره میخونه، یه هم خونده، حالا میگه یه حمد دیگه هم که قرآن میخونیم، همینجوری میخوایم یه حمد دیگه هم بخونیم، این میشه زیادت الحمد. یه حمد یه بار خونده، میگه یه بار، نه به قصد جزئیات، میدونه هم یه بار کافیه دیگه، بیشتر جزء. میگه حالا که ما خوندیم قرآنه، قرآن خوندن که همه جا مستحبه، حالا اینجا وایسیدیم چه حالی از این، حالا بهتر که ما سوره حمد رو بخونیم، عروس القرآن رو بخونیم. ما که حمد خوندیم، یه بار دیگه حمد میخونیم به عنوان کی؟ قرآن، نه به عنوان جزء الصلات. یه وقت حمد قرآنی رو میخونه جزء الصلات، هم کاری که ما میکنیم. یه وقت حمد رو میخونه به عنوان انه قرآن. زیاده است یا زیاده نی؟ زیاده است. سوره رو یه بار خونده، یه بار این که اکتفا میشه، حالا یه بار دیگه میخواد سوره رو به عنوان این که خوشش میاد از سوره کوثر، چون سوره حضرت زهرا علیها السلام الله، میگه چه بهتر که ما سوره نازله در حق فاطمه زهرا علیها السلام الله رو کی بخونیم؟ تو نمازمون بخونیم. یه کسی اجیرش کرده، یه بهتون گفتم، یه کسی اجیرش کرده، یه پول کلانی بهش داده، گفته یه سوره بخون که در حق حضرت زهرا علیها السلام الله باشه. گفتم یه سیدی بود خدا رحمتش کنه، اینجا تو سن میشه صبح سفیده، داد میزد به من پول بدید حضرت عباس حواله من، اگه من سوره‌ای که در حق حضرت زهرا اومده و مال حضرت زهراست برای شما نخونم. خیلی حضرت عباس این حواله خودش میگه، بعد کسی خب تحریک میشد دیگه، سوره در حق حضرت زهرا علیه السلام الله، میومد پول بهش میداد، تا پول رو بهش میداد اون پاشو میذاش اونور، من شاهد بودم، این میگه بسم الله الرحمن الرحیم ناعتیناک الکوثر فصلی لربک و هن نشانک ولبتر. بیش از این که نیست سوره حضرت زهرا، یک دنیا معناست، اما سوره حضرت زهرا قرائت بیش از این. اینم اجیر شده یه سوره کوثر برای پدر این آقا بخونه. یه بابا اینکه پول زیادی به ما داده، خوبه این سوره کوثر رو تو چیمون بخونیم؟ بعد که سوره نمازمون رو خوندیم به قصد او بخونیم، میشه زیادتون فل سوره، قصد جزئیات لازم نیست، مسانخت تکون و کافیه. اما در باب حج که استمرار درش نیست، بخواد زیاده جز عرف هم بگن زاده، کی میگن زاده؟ فی توافه، وقتی هفت شوط دیگه به عنوان طواف حج بیارد، ولو هفت شوط دیگه میاره برای باباش طواف حجش آورده، نمیره سعی کنه، قبل از آنی که سعی کنه میگه یه هفت دورم برای بابامون طواف مستحبی میاریم، میگن زاده فی حجه؟ نه. و به نظر میاد زیاده عرفیه فی ما فیه الاستمرار منوط به قصد جزئیات نیست، مسانخت کافیه. در اون جایی که استمرار ندارد منوط به قصد جزئیات است. و علی هذا تعبیر تعلیلی که در نهی از قرائت عزائم آمده، تعلیل فی محله است، تعلیل درست و حسابیه. این تمام کلام در حقیقت زیاده عقلا و عرفن. حالا فردا آیا زیاده مبتله یا مبتل نیست؟